خطبه روز جمعه مبارک 34
مختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما را در آخرین جمعه ماه عزیز شعبان و در آستانه ماه خوبی ها و پاکی ها، ماه مبارک رمضان، به پرهیزکاری و پارسایی، توبه و انابه و استغفار و آمادگی برای ورود در ضیافت الله و مهمانی بزرگ خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند این ساعات باقی مانده ماه شعبان را بر همه ما مبارک بفرماید و همه ما را مشمول مغفرت و رضوان خود قرار بدهد و همه ما را آماده ورود در مهمانی بزرگ الهی بفرماید. خب، جمعه آخر ماه شعبان یک جمعه خیلی اسرارآلود و رمزآمیزه و اونطور که از تاریخ و روایات استفاده می شود هم پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی پیشوایان پاک و معصوم ما به خصوص در روزهای آخر ماه شعبان و بالاخص در جمعه آخر ماه شعبان همه را فراخوان می دادند و همه بیدار باش می دادند و همه مژده می دادند، آمادگی می دادند به همه انسانها و مؤمنان تا درست وارد مهمانی خدا بشوند. روزهای آخر ماه شعبان و جمعه آخر ماه مبارک شعبان دقیقه 90 است که انسان باید به پیروزی در ورود مهمانی خدا برسد. شمارش معکوسی در این ساعات شروع شده است که قلب انسانهای مشتاق و اهل عبادت و دلداده خدا به عشق رمضان و به عشق مهمانی خدا می تپد. این ساعات و روزها دلهای مشتاقان به عشق رمضان می تپد و قلبها می زند تا به این مهمانی بزرگ نائل بشود. در ماه مبارک رمضان غوغایی از معنویت برپاست و دریایی از فیض خدا مدواج است و همه ملائکه به استقبال ماه مبارک می روند و همه مؤمنان دقیق شماری می کنند تا وارد سحرها و روزهای ماه مبارک رمضان بشوند. پیامبر خدا اون خطبه غرا و دلنشین را ایراد فرمودند. امام رضا سلام الله علیه اون توصیه ها را و همه پیشوایان پاک ما در این روزها تلاش داشتند تا دلها را آماده بکنند، تا مغزها را مستعد بکنند، تا جانها را شیفته این مهمانی و لقاء خدا بکنند. تلاش میکردند تا همه مسلمانان را در یک قافله بزرگ الهی جمع بکنند و این قافله را به مهمانی خدا ببرند. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ما را باید در این کاروان جمع کند تا کاروانی اخلاقی و عرفانی با تمام شور و شوق به استقبال رمضان برد. خب چه خبر است در این ماه عزیز و در این فرصت‌های بی‌نظیر که این جور ائمه طاهرین اولیای الهی دلها را به سمت خدا سوق می‌دادند؟ من در خطبه اول فهرستوار بخشی از مباحث مفصلی که ارتباط با ماه مبارک داره فهرستوار فقط عرض می‌کنم، نمیخوام راجع به هیچ یک از اینها بحثی یا صحبت و تحلیلی داشته باشم. مروری خواهم داشت به چند بحث فهرستوار. در این فهرست شما اگر نگاه بکنید خودتون خواهید فهمید که ماه رمضان چه دریای مواج و چه فرصت بیبدیل الهی برای تکامل معنوی و اخلاقی است. نمیدانیم که در این ماه چه اسراری است که این همه خدا فیض خود را جمع کرده و تمام فیض خود را در این ظرف مبارک و رمضان عزیز قرار داده. ما نمیفهمیم، اما گوشه ای از این اسرار را در این چند بحث ملاحظه بکنید. برای ماه مبارک رمضان نام‌های متعددی ذکر شده، از میان اونها من بیش از 20 نام را فهرستش عرض می‌کنم. 1. ماه مبارک رمضان شهر الله است، ماه خداست. همه ماه‌ها خود ماه خداست، اما این نسبت این ماه با خدای نسبت خاصیه. جالب اینه که در روایتی احتمالاً از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نقل شده که در ماه مبارک رمضان هر روز یا هر شب 3 بار خود خداوند بندگانش را صدا می‌زند. در ماه رجب و ماه‌های دیگه داریم که میگه ملائکه شما را صدا می‌کنند، اما در ماه خدا و ماه رمضان میگه هر روز خداوند چند بار خطاب میکنه به بندگان خودش. اینجا خطاب خداست، واسطه ملائکه هم نیست. خدا خطاب میکنه، آیا سوال کننده هست؟ آیا استغفار کننده هست؟ آیا توبه کننده وجود داره؟ آیا کسی هست که به مستمندان قرض بدهد؟ هر روز خدا داره این فریاد رو میزنه و دعوتنامه رو میفرسته. این ماه ماه خداست. روزه هم در میان عبادات یک نسبت خاصی به خداوند داره که در جای دیگه توضیح داده شده. این 1. شهر الله. 2. ربیع الفقرا، ماه رمضان بهار فقیران و مستمندانه، چرا که اغنیا هم به یاد اونها خواهند افتاد، با چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی دارایان و توانگران به فکر تهیدستان و فقرا خواهند افتاد و روزگار فقرا در ماه مبارک باید بهتر شود و لذا ربیع الفقرا است. 3. شهر الصیام، ماهی است که باید دم فرو بست و در همه مهمانی ها این تنها مهمانی است که غذای این مهمانی گرسنگی و تشنگی است. هر جا که به مهمانی دعوت شدی چیزی میدهند، اما مهمانی ویژه خدا در آن میگه چیزی نیاشام، لذتها را ترک بکن، چرا تا آماده چشیدن حقایق برتر و بالاتر بشوی. 5. 4. شهر المبارک، شهر البرکه، ماه مبارک ماه برکت است. از سر تا سر این ماه فیض و رحمت فیضان میکنند. هر جای این ماه فیض و رحمته. از این فیض بالاتر نیست که خواب در ماه مبارک هم عبادته، نفس کشیدن در ماه مبارک تسبیحه. اینقدر دستگاه رحمت خدا در این ما فعال است که حالتهای عادی ما که ذاتاً ارزشی نداره، ولی اینها همین که آمد توی رمضان میشه عبادت، میشه تسبیح، حتی خواب انسان. شهر البرکه، شهر الرحمه، شهر الحسنات، ماه نیکی هاست، ماه خوبی هاست. در روایات متعدد داره، در همون خطبه شعبانیه آمده، شعبانیه پیامبر خدا آمده است که اعمال شما در این ماه به مراتب ارزش بیشتری پیدا میکنه. در روایات متعددی آمده میگه که اعمال خیر رو خدا ثواب مضاعف میده، 2 برابر تا 10 برابر تا 70 برابر و امثال اینها. اما تو این روایات داره میگه وقتی که عمل خوب آمد در ماه مبارک رمضان و برای خدا در این ماه انجام شد، دیگه افزایش اون به حساب نمیاد. اینقدر این ماه برکت و رحمت و فیض داره که کمک میکنه به این که عمل هزاران برابر ارزش پیدا بکنه. این ضعف این عمل را نورانی تر میکنه. و شهر، عنوان دیگر شهر عظیم، شهر بزرگ، شهر مغفرت و رحمه. و عنوان دهم ربیع القرآن، در چند روایت داره که این ماه بهار قرآنه. این ماه و قرآن به هم پیوستن، هم ماهی است که در آن قرآن نازل شد بر رسول خدا و هم ماهی است که ما به قرائت قرآن سفارش شدیم. و گفته شده در روایات آمده که یک آیه، خیلی خیلی عجیبه، یک تلاوت یک آیه از قرآن در ماه مبارک رمضان برابر ختم قرآن در غیر ماه مبارک رمضان. یک آیه معادل با کل قرآن، یک عمل نیک معادل با صدها برابر اون عمل در غیر ماه مبارک. این ظرف، این نورانیت اینقدر عملها رو در این ماه بالا میبره. و عنوان دیگرش قرة الشهور، پیشانی ماهای خدا ماه رمضانه. و عنوان دیگر شهر صبر، ماه مبارک ماه صبر و پایداری و شکیبایی است. پیام ماه مبارک رمضان تربیت اراده و تقویت اراده در مسیر فرمانبری از خداست. مهمترین روح رمضان و صوم اراده پولادین در انجام فرمان خداست، اراده در هم تکالیف فردی هم در تکالیف اجتماعی. اساس دینداری به صبر و شکیبایی و پایداری برمیگرده و ماه رمضان، اساس فرمان ماه رمضان اینه که استوار باشید، مقاوم باشید، خودتون را در برابر اون چه که خدا به ترک اون فرمان داده مواظبت بکنید. این پایداری و خیشتنداری که روح تقواست عنوان ماه مبارک شهر صبر. و عنوان دیگر سید الشهور، میگه آقای ماه هاست. و الرأس السنه، عنوان دیگرش میگه ماه مبارک اول ساله. حالا اول سال در هر جایی ماهیه، حتی در اسلام هم ترتیبات اول سال با هجرت تنظیم شده. اما در یک لایه اخلاقی و ملکوتی و عرفانی برای صاحبان سر با خداوند، ماه رمضان اول ساله. با هلال ماه مبارک رمضان ماهی سالی نو در سلوک معنوی و عرفانی شروع می شود و انسان در روزها و شبهای ماه مبارک رمضان در پلکان تعالی و تکامل اخلاقی و روحی صعود پیدا می کند. هر روز و شب ماه رمضان باید ما را به سمت خدا نزدیکتر بکنه. این خبرها که در ماه مبارک میبینید و میشنوید در سایر ماها نیست. و در جای دیگری آمده است که از ماهای حرام برتر است. این ماه بزرگی است که از همه مواقع سال برتره. شهر المواسات، عنوان دیگر این ماه، ماه همدلی و همراهی با فقیران و نیازمندان، ماهی است که آدم ها باید خودشون رو پایین بیارند، خودشون رو سر سفره فقرا بنشینند، فقرا را بر سر سفره های خود بنشانند و طعم فقر را بچشند و دنبال مواسات و همراهی با فقیران و نیازمندان بروند. و شهر ضیافت الله، ماه مهمانی خدا و کرامت الله است. اینها عنوان های و اوصافی است برای ماه مبارک رمضان، حدود 20 شد. و ویژگی های دیگر ماه رمضان، ماهی که تفتح فیه ابواب الجنان، درهای بهشت و دروازه های رحمت خدا با هلال ماه مبارک به روی بشر باز می شود. تصفد و فیه شیاطین، شیطان ها به زنجیر کشیده می شوند تا کمتر صائمان و روزداران را فریب بدهند. و درهای جهنم و عذاب و خشم خدا بسته شده است. و در این ماه شب قدر است که با هزار ماه برابری می کند. اعمال در این ماه مقبول است، حسنات در آن فزونی پیدا می کند. این ماه کفاره گناهان شماست، سیئات در این ماه محو می شود. درجات روزداران در این ماه فزونی پیدا می کند. کسی که در این ماه بخشوده نشود تا سال دیگر امید بخشودگی نیست، مگر این که در عرفه حضور پیدا بکند. در این ماه خداوند ملائکه فراوانی را موکل می کند، طبق این روایت، تا از تسبیح و تحمید دست بردارند و به روزداران دعا کنند. انبوه ملائکه خدا مأمور استغفار و دعا برای مؤمنین و امت محمد صلی الله علیه و آله. اینها پارایی از اوصاف و ویژگی های ماه مبارک رمضان بود که من انتخاب کردم از بین حدود 100 بحثی که اینجا هست عرض کردم. و اما این ماه چه وظایفی ما داریم؟ وظایف ما اینه که ماه خوبی هاست، بهار همه خوبی ها ماه مبارک رمضانه و همه خوبی ها در این ماه مورد تأکید قرار گرفته. اما از میان این خوبی ها یک چیزهایی بیشتر توصیه شده، یک استغفار و تسبیح و تحمید، میگه بیشتر حمد و تسبیح خدا بکنید. دو، نیکی به زیر دستان، اگر کارگری دارید، فرزندی دارید، دانش آموزی دارید، کسی زیر دست شماست، در این ماه برای او گشایش بیشتری قائل باشید، خداوند شما را میبخشد. سه، خلق نیکو، ماه مبارک ماهی است که ما به اخلاق خوب بیش از وقتهای دیگه توصیه شدیم. چهارم، فرو بردن خشم. اینا هر کدامش چند روایت داره که من فهرستش رو عرض میکنم. و پنجم، صله ارحام، طرح دوستی با نزدیکان و رفت آمد با نزدیکان و صله ارحام. شش، اجتناب از لقمه حرام و آنچه که آلوده به گناه و امر حرام یا مشتبه هست، پاک کردن مال از حرام و اجتناب از لقمه حرام. هفتم، دوری از تهمت زدن به دیگران، به خصوص توصیه شده. و همینطور دوری از غیبت دیگران. و هشتم، استقبال این ماه با قرآن و تلاوت قرآن در این ماه. ماه قرآنه، در این ماه باید انسمون را با قرآن افزایش بدیم. نهم، روزه روزها و زنده داشتن شبها. شب را باید، بخشی از شب را و سحر را بیدار بود و قسمتی از اون را به دعا و مناجات اختصاص داد. و دیگری، حفظ اعضا از گناهان، مخصوصا زبان و چشم از گناهان، توصیه به صیانت از گناهان اون باشه. و عنوان و وظیفه خاص دیگر این ما اینه که به روزداران افطاری بدهید و در افطاری دادن فقیر و غنی را فرق نگذارید، و دیگری افزودن بر دعا در این ماه و استغفار، دعا و استغفار در این ماه بیش از همه مواقع دیگر سال دارای ارزشه، و به خصوص دعای وقت افطار. روایات متعدد میگه دعای وقت افطار مستجابه، و همینطور اینکه ما فرزندانمون را و نزدیکانمون را در این ماه به روزه و بهره‌گیری از این فرصت ها استفاده بکنیم، و تلاش پیوسته در این ماه برای عبادت و بندگی خدا و صدقه دادن در این ماه و قرض دادن در این ماه به نیازمندان و محتاجان، و اینکه در روز ماه مبارک به یاد روزهای قیامت و آتش قیامت باشیم، بزرگان را گرامی بداریم، به کوچکترها محبت ببرزیم، جوارحمون را از گناهان حفظ بکنیم، بر یتیمان محبت ویژه ببرزیم و از گناهانمون توبه بکنیم، به خصوص در اوقات نماز دعا بکنیم. حضور در جماعت و مسجد و جمعه در ماه مبارک فضیلت مضاعفی داره، و اینکه انسان بدی خودش را از دیگران باز بداره، دیگران از بدیهای انسان ایمن باشند، و نماز نافله و قرائت قرآن بخشی از توصیه های مؤکد این ماه هست، و همه اینها برای اینه که ما همونطور که در قرآن آمده و در روایات آمده ما یه صومی داریم، سطح اولی داریم که اینه که همینوی که تو رساله ها آمده، ولی یه صوم بالاتری داریم که اعضا و جوانه انسان همگی از گناه مبرا بشه، این درجه بالاتره، و درجه بالاترش اینه که قلب و مغز انسان از فکر گناه هم مبرا بشه. ماه رمضان باید همینجور ما رو تو این مدارج روزه پیش ببره. خدایا به ما بندگان عاجز و قاصر در این آخرین جمعه ماه مبارک شعبان رحم بفرما، و به ما استعداد ورود در ماه مبارک رمضان کرامت بفرما، و ما را آماده استفاده از این همه فیض بیکران بفرما، و امیدواریم که خداوند همه ما را به انجام این وظایفی که اولیای الهی در این ماه برای ما تبیین و ترغیب کرده اند موفق بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمت الزهرا و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف الهاشمی. الكهف الحصين وغياث المغفر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امرهی و مجانبت نحیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. در آستانه ماه مبارک رمضان و در آخرین لحظات و ساعات ماه عزیز شعبان، شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه و سفارش میکنم و به یاد همه شما میآورم توصیه های پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی در آخرین جمعه ماه مبارک. چگونه اون پیامبر رحمت و سعادت همه را به ماه مبارک اشارت دادند و با چه بیانی همه را ترغیب به تقوا و پارسایی در ماه مبارک فرمودند. اون بیانات و اون توصیه ها را آویزه گوش و آمیزه جان و قلبمون کنیم، آماده بشیم در شب اول ماه مبارک با رؤیت هلال ماه مبارک توبه بکنیم، انابه داشته باشیم، استغفار بکنیم، قرار بگذاریم در طول این 30 شب سحر را به نماز شب، به دعای ابو حمزه، به دعای سحر بخشی از شب را بپردازیم، دعای افتتاح را بخوانیم، تلاوت قرآن را فراموش نکنیم، خانه خودمون را و فرزندان و نزدیکان خودمون را با پیام‌های گوناگون و نورانی ماه رمضان آشنا بکنیم. ماه مبارک در پیش روز، فرا رسیدن ماه مبارک را تبریک عرض می‌کنم و همونطور که قبلاً هم عرض کردم، اولین عرض من توصیه به این است که خانه و کارخانه و اداره و کوچه و محله و مسجد و محراب و منبر و همه مراکز کار و فعالیت ما باید رمضانی بشه، باید رمضانی بشه. ماه رمضان یک فرهنگ نابه، یک منظومه کامل از تعالیم نورانی است، یک مدرسه تمام و کمال برای ساخته شدن انسانه. تلاش بکنیم وارد این مدرسه بشویم، تلاش بکنیم کارخانه ما، خانه ما، اداره ما، مغازه و تجارت خانه ما و مزرعه کشاورزی ما و همه خیابان و کوچه و محله ما بشود جای عبادت خدا، جلوگاه بندگی خدا، مرکز عبودیت خداوند. این حقیقت ماه رمضان. ماه رمضان باید فرهنگ جامعه را متحول بکنه، باید نسل جوان را به سمت خدا سوق بدهد، باید جامعه را از این آلودگی ها و فساد هایی که کم و بیش رواج پیدا کرده پاک بکنه. این حقیقت ماه رمضانه. باید امر معروف و نهی از منکر و توصیه و وعظ و اخلاق و اینها بشه متن کار ما در ماه مبارک رمضان. برای این مسئله باید یک حرکت جدید و جدی در جامعه ما شروع بشه. برادران، خواهران، ای کسانی که به رمضان عشق می‌ورزید، جامعه شما در معرض خطر اعتیاد فساد اخلاقی است، رواج آفتها و آسیب‌های اجتماعی است. ماه رمضان اکسیر است برای معالجه اینها، اکسیر معالجه مریضی های روحی و اخلاقی در خانه و جامعه است. ماه رمضان را عزیز بدارید، گرامی بشمارید، ببرید حقیقت ماه رمضان را تو متن خانه و جامعتون. این انتظاری است که اولیای الهی و خداوند متعال از ما داره. این فرصت را غنیمت بشمارید. به حمد الله هر سال بر شکوه و عظمت مساجد ما، جمعه ها و جماعت های ما افزوده میشه. بارها عرض کردم ما تا چند سال قبل 100 نماز جماعت داشتیم، در فاصله 7-8 سال 150-60 نماز جماعت با شرکت 40,000 نفر در مغرب و عشاء، 20,000 نفر در ظهر و عصر، 10,000 نفر در صبح. این عدد کمیت و کیفیتش رو به افزایشه. این رونق باید تداوم پیدا بکنه. ائمه جماعات، هیئت‌های امنا، جوان‌های عزیز ما که دستن در کار این همه کارهای فرهنگی خوب هستن، همتشون رو مضاعف بکنن که از این رمضان دستمایه‌ای بگیرن برای اصلاح جامعه. مسجدها باید برنامه داشته باشه، سخنرانی‌ها باید روی حساب باشه، مسائل مورد نیاز جامعه و جوان باید مورد توجه قرار بگیره. جمعه و جماعت با جای جوان ما باشه تا در اونجا دختر و پسر جوان ما ساخته بشن. نکنه که از کنار ماه رمضان به صورت یک عادت خشک و معمولی عبور بکنیم. ماه رمضان خیلی حرف داره. تلاش بکنیم از این فرصت برای اصلاح خودمون و جامعهمون انشاءالله بهره وافر ببریم. این نیاز برنامه ریزی داره، نیاز به این داره که ائمه جماعت ما مطالعه بکنن، سخنرانی ها روی اصول باشه، مشکلات جامعه را بشناسن، ناظر به مشکلات حرف بزنن، حقایق دین را تبیین بکنن، ذهن جوانهای ما را نسبت به دین و ارزش‌های اصیل اسلام روشن بکنن. این وظیفه ایست که جوانهای ما دارن، ائمه جماعت دارن، روحانیون دارن، مساجد دارن. مساجد رو پر کنید از جمعیت. امسال باید با سال قبل فرق بکنه، هم در کمیت حضور در مساجد، هم در کیفیت برنامه. و الحمدلله جماعت های شما، جمعه های شما، شکوه معنوی کار شما روز به روز در تزاید و فزونی است. انشاءالله خداوند هر سال و همواره بر این توفیقات شما و برکات این ماه و آثار این ماه در زندگی ما بیفزاید. خب این موضوع اوله که آمادگی بیشتر برای ورود در ماه مبارک رمضان، به خصوص قرآن و مسجد و فقرا. فقرا رو فراموش نکنید. افطاری بدید، به فقرا افطاری بدید. به خانه های فقرا و نیازمندان در گوشه و کنار محلتون، اقوام و نزدیکانتون بروید، توجه کنید. هم توجه به فقرا از نظر مادی لازمه، هم رفت آمد به فقرا. اگر آقای ثروتمند است و دارا هست، خونه فقیر رفت، این ارزش داره به همون اندازه که پول میده به فقیر. این مرز و فاصله بین طبقات در جامعه، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ عاطفی و رفت آمد، این خلاف رضایت خداست. غنی و فقیر هم با ثروتشون تبادل پیدا بکنه، هم رفت و آمد و دوستی و مهربانیشون. این صفوف جمعه و جماعت برای اینه که همه را به خط میکنه در یک مسیر، همه شؤونات را میریزه کنار، میگه همه شما در یک صف در پیشگاه خدا. ماه رمضان هم همینطوره. این مواساه، همبستگی، تعاون اجتماعی، تکافل اجتماعی، دوستی میان جامعه، این پیام ماه مبارکه که انشاءالله همه بهش توجه بکنه. مطلب دوم راجع به هفته بهزیستی است و همینطور تأمین اجتماعی که هفته قبل و هفته قبل فرصت نشد عرض بکنم. من همینجا باید تقدیم و تشکر بکنم از همه کسانی که در کشور و در استان و در این شهرستان در خدمت نیازمندان و محرومان در هلال احمر و بهزیستی و کمیته هستن، به خصوص عزیزانمون در بهزیستی، به خاطر خدمات خوبی که به نیازمندان و به خصوص معلولان میدهن و این جای تقدیر و تشکر داره. من آمار کشوری و استانی هم را آورده بودم، فرصتی نیست اونا را عرض بکنم. آمار شهر را عرض میکنم. الان در حوزه کار بهزیستی بیش از 56 مرکز و مؤسسه و تشکل به خدمات گوناگون برای معلولین و مستمندان و ارائه مشاوره های مختلف به خانواده ها و فعالیت های خیریه میپردازن که خب غالب اینها خود مردم تأسیس کردن، بهزیستی هم اونا رو حمایت میکنه. این یک کار بزرگی است که با مشارکت مردم و دولت انجام میشه. در حوزه توانبخشی حدود 1400 معلول در قسمت‌های مختلف زیر پوشش بهزیستی هستند و البته متأسفانه معلولیت ها در سطح شهر و استان و کشور افزایش هم پیدا میکنه به خاطر عدم توجه به اون مسائل بهداشتی، مسائل ژنتیکی در ازدواج ها و مسائلی از این قبیل که اونم امر مهمیه، باید مشاوره داد که اینا کاهش پیدا بکنه. و در حوزه مشاوره ژنتیک خب سه مرکز فعاله و کار میکنن و همینجا هم توصیه میشه که در بحث های ازدواج و حاملگی اونها مراجعه به مشاوره های ژنتیک در پیشگیری از معلولیت ها خیلی مؤثره و باید استقبال بشه. و مراکز توانبخشی هم وجود داره که خب دوستان در اون فعالن و خدمات خوبی را به نیازمندان و سالمندان و اینها ارائه میدهند که جای تقدیر و تشکر داره. و 265 پرونده مستمر بگیر دائمی است که دوستان بهشون خدمات ارائه میکنن و جمع بیش از 1000 نفر را زیر پوشش خودشون قرار دادن و کمک میکنن. طرحهای متعدد دیگری هم دارن که من از اونها عبور میکنم و در حوزه بحث‌های مشاوره خانواده فعالیت‌های خوبی انجام میشه، باید توسعه پیدا بکنه. ما بسیاری از مشکلات خانوادگیمون بدون به خاطر عدم اطلاع و عدم آگاهی لازم در مسائل ازدواج و بعد در تعاملات خانواده است که تا حدی دوستان بزیسی به این امر می‌پردازن و جای تقدیر و تشکر داره. در سال‌های اخیر در باب مسکن هم بزیسی هم کمیته واقعاً فعالیت‌های چند برابر انجام دادن که سطح کشورش خیلی وسیعه که من اونجا عرض نمی کنم. در فقط بهزیستی 48 واحد باب مسکن رو قبلا تحویل داده و الان نزدیک 100 واحد، 92 واحد در حال احداث هست، یعنی بیش از 150 واحد در طول این دو سه سال برای مستمندان احداث شده. شاید قریب همین آمارم هلال احمر داشته باشه، کمیته داشته باشه. و این غیر از حالا بخش دیگری است که در مسکن مهر انجام میشه. سرمایه گذاری روی مسکن در این سالها واقعا جای تقدیر و تشکر داره، از جمله در بخش بهزیستی. و علاوه بر این که حالا چند میلیارد بودجه است که دولت سالانه در حوزه همین پیشگیری ها و امور اجتماعی و توجه به معلولان و مستمندان هزینه میکنن، بیش از 1,300,000,000 تومان هم خیرین خودشون در زمینه کمک کردن در کنار اون چند میلیاردی که دولت کمک کرده. این گزیده ای از بخشی از فعالیت های بهزیستی بود که ما هم ازشون تشکر میکنیم. هم توصیه‌ای که وجود داره اینه که این مؤسسات خیریه هرچه بیشتر بشه و تخصصی بشه و هماهنگی‌هاش اضافه بشه تا اینکه محروم مستمندی باقی نماند. بارها عرض کردم شهری مثل اینجا نباید درش محروم مستمند باشه. یک محروم مستمند و یتیم و فقیر در این شهر اگر باشه که نان شب نداشته باشه، همه دارایان و توانگران و صاحبان سرمایه همشون در پیشگاه خدا مسئولن و بدانند این در دنیا و آخرت مایه بیخیلی و ببرکتی میشه برای اونها. ولذا همکاریشون مهمه. دولت هم با همه مشکلاتی که داره واقعا در این قلمروی توانبخشی و بهزیستی و کمیته و اونها کارهای بزرگی انجام داده که باید تقدیر و تشکر کرد و باید اون مؤسسات خیلی افزایش پیدا بکنه، تخصصی بشه، همبستگی پیدا بکنه، همراهی و همافزایی داشته باشن تا مشکل فقر و معلولیت و ناتوانی در جامعه به حد اقل برسه. در حوزه تامین اجتماعی هم دوستانمون فعالیت‌های خیلی خوبی دارن که من باز به بعضی از آمار و ارقام‌هاش در اینجا اشاره میکنم. مستحضر هستید که در این یک دهه اخیر به خصوص دامنه تامین اجتماعی واقعا و بیمه ها خیلی گسترش پیدا کرد. الان شرکت های بیمه خودشون مشکل دارن به خاطر مسببات زیادی که مجلس و دولت داشته و پوشش بیمه در کشور ما الان پوشش بسیار خوبی است و فکر میکنم بالای 70-80% ما الان پوشش بیمه در سطح کشور داریم. صنعت بیمه در کشورمون در طول این سالها رشد و گسترش بسیار خوبی پیدا کرده. این که میگیم بیمه، عمقش معلومه یعنی چی؟ وقتی کسی بیکار میشه یه چیزی داره دستشو بگیره، وقتی که معلول میشه یه چیزی دست اون رو میگیره، کسی مرحوم میشه خانوادش چیزی رو دستش میگیره. این یعنی بخش زیادی از مشکلات فقر و محرومیت رو کم میکنه، حالا یا از بین میبره یا کم میکنه. خب من یادم 20 سال قبل که میدیدیم، هم 20 سال قبل ما خودمون اینجا چقدر توصیه میکردیم آقا بیمه 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 بیمه، الان واقعا اینجور بیمه رواج پیدا کرده و گسترش پیدا کرده. صنعت بیمه ایران در طول این سالها الان شانه میزنه به شانه صنعت بیمه در کشورهای بسیار پیشرفته دنیا. حالا بیمه های تکمیلی هم هست که خب با مشارکت خود افراد انجام میشه. این خب امر مهمی است، یعنی از یک طرف بحث بهزیستی و کمیته است، از یک طرف صنعت بیمه که خب کارهای بزرگی انجام شده. من آمار کلیش عرض میکنم، انواع بیمه ها رو اینجا آمار به من دادن فرصت نیست عرض میکنم. ما در شهر 56704 نفر از جمعیت 84500 نفری بیمه هستن، یعنی بیش از 70% جمعیت تحت پوشش انواع بیمه هایی است که انواعش رو دیگه من اینجا عرض نمیکنم. از جمله حالا بیمه بیکاریه. خب بیمه بیکاری امر مهمی است که حالا ما باشن مواجه هستیم. الان بیش از 300 نفر بیمه بیکاری دارن در شهر و مجموعاً 56000 نفر در بیکاری مشمول بیمه هستن. بیش از 1500 کارگاه زیر پوشش بیمه است و مبلغ پرداختی به مستمری بگیران هم بیش از 15 میلیارد برای همین بیمه گیران. خب این یک حرکت بزرگ عدالت خواهانه است که انجام میشه. حالا در کنارش هم البته اون سهام عدالت و چیزهای دیگر هم هست که اونام جای خودش داره. مقصود اینه که مجموعه برنامه‌ریزی های دولت و نظام تو کمیته بهزیستی، تامین اجتماعی و مسائلی مثل یارانه، مسکن مهر و امثال اینها مجموعاً عدالت را هدفگیری میکنه. این معناش نیست که ما الان مشکل نداریم، الان به خصوص با گرانی هایی که وجود داره مشکل وجود داره دو. اینو نمیخوام نفی بکنیم، اما میخوام بگیم هدفمند، دقیق و جدی واقعا مسئولان کار کردن، مردم هم خیلی همت کردن و در این حال مشارکت مردم و دولت برای حل این مسائل و ارتقای عدالت اجتماعی مهمه، مخصوصا در یه جایی مثل اینجا. این هم یک دو تا بحث راجع به اینها بود که هم از دوستانمون در این بخش ها و مجموعه مسئولان سپاسگزاریم، هم امیدواریم با مشارکت ملت و دولت مسیر ارتقای زندگی مردم و تأمین عدالت رشد پیدا بکنه انشاءالله. در کنار اینها البته هفته مالیات بود که من همونجا اینم رو تأکید میکنم. همیشه در بحث مالیات گفتیم به دوستانی که مسئولن گفتیم رعایت متوسط به پایین بکنید تا اونجایی که قانون بهتون راه میده، و به کسانی هم که دارا هستن و باید حقوق عمومی به دولت رو بدن توصیه میشه که شما این حقوق رو کم نگیرید، ادا بکنید حقوق رو. این همه جامعه با همین اداره میشه، دو طرف باید به این نکته توجه بکنن. البته دوستان من امروز میگفتن این اظهارنامه‌های مالیاتی یک موعدی داره که به موقع اگر اقدام بشه خیلی به نفع افراده و گاهی افراد غافل از اینن که به موقع اون اظهارنامه‌های مالیاتی را پر بکنن و کارهاش را انجام بدن. این سه موضوع در مورد این مسائل بود و همینجا ما از زبان همه شما و همه مسلمانان قتل عام مسلمانان را در میانمار که از کشورهای جنوب شرق آسیا محکوم میکنیم. متاسفانه در این چند روز اخیر ما در یک کشوری که حدود 1 میلیون مسلمان داره و درصدی کوچک از مسلمان، اقلیت کوچک در اون کشور هستن، مورد یک ظلم و جنایت وسیع قرار گرفتن. بعضی از مقامات دولتیشون هم همراهی کردن و گروه های افراطی آمدن و قتل عامی که گاهی تا 20000 نفر گفته شده قتل عام کردن و صدها هزار نفر را آواره کردن در مرزها و یک ظلم عظیمی واقعا در اون منطقه به جمعی از مسلمانان که در اقلیت در اون کشور روا داشته شده. متاسفانه بوهای استکباری و ادعاهای حقوق بشر اینا همه تا حالا خاموشه و یک چنین قتل عام و فاجعه بزرگ در چنین کشوری در حال رخ دادنه که خب هم دولت باید واقعا اقدام بکنه، هم مردم باید همبستگی داشته باشن و هم امروز در همه نمازهای جمعه این حرکت زشت و پلید محکوم شده. ما هم این حرکت رو محکوم میکنیم و امیدواریم شر دشمنان به خودشون برگرده. اما نکته آخر که کوتاه باید بهش اشاره بکنم، شرایط امروز کشوره. برادران، خواهران، نمازگزاران عزیز، با درخشش انقلاب اسلامی وضعیت جهان تغییر پیدا کرد و به دنبال اون پیروزی های بزرگی مسلمان ها در عالم پیدا کردن و امروز بیداری اسلامی ارکان کاخ نشینان و کاخ های استکباری را به زلزله در آورده و لرزانده است. اما در کنار اینها میبینید که دشمنان اسلام و مستکبران عالم به نسبت به مسلمانان در هر جای این عالم در صدد تضییق بیشتر و وارد کردن فشارهای بیشتر هم. ایران در این حرکت تمدنی اسلام و در این گفتمان بزرگ اسلامی یک کانون جوشان و فعال و محوری است. این کانون فعال و جوشان بارها مورد تهدید قرار گرفته، اما عشق و ایمان و اخلاص و ایثار این ملت، آگاهی و هوشمندی و بصیرت این ملت نقشه های دشمنان رو نقشه بر آب کرده. ما روزگاری ترورها داشتیم، روزگاری کودتاها داشتیم، روزگاری جنگ و حمله دشمن داشتیم و در طول این روزها روزگار و 30 سال هم تحریم و محاصره داشتیم. مقاطع خاصی رسیده کشور ما با بردباری، شکیبایی، استقامت مقابل این توطئه ها ایستاده. امروز ما در شرایط خاص قرار داریم. امروز همه قوای استکباری آمدن به میدان تا جلوی رشد و ترقی و اطلاع علمی و فرهنگی و اقتصادی ایران و امت اسلام بایستند. ضربه ها خوردند، شکست ها تحمل کردند، عظمت اسلام، انقلاب اسلامی و ملت ایران را دیدند. امروز در یک نقطه عطف دیگر همه قوای شیطانیشون رو بسیج کردن تا جلوی صادرات نفت ما رو بگیرن، تا ما رو در بازار جهانی مورد محاصره قرار بدهن. گامهایی در این زمینه به جلو برداشتن. ما در یه شرایط سخت قرار داریم. این شرایط سخت با همت شما و تلاش شما قابل معالجه و عبوره و مطمئنیم که این ملت بزرگ و آگاه و هوشمند میتواند از این خطرات و عقبات عبور بکنه. اینها صادرات نفت رو هدفگیری کردند، صادرات و واردات ما رو مورد حصار و تنگنا قرار دادند. اینها همه خطرهایی است که دور ما رو گرفته و اینجا چند نکته مهمه. یک نکته اینه که ملت ما موقعیت خطیر رو درک بکنه و یک بار دیگه خودش رو در وسط میدان مبارزه با استکبار احساس بکنه. این آمادگی، هوشیاری، بصیرت این تقاضای امروزه که باید ملت ما داشته باشن. مسئولان ما، نکته دوم، مسئولان ما نباید در بحث تحریم و مشکلاتی که وجود داره وارد دعواها و مسائل جنایی و درونی خودشون بشن. امروز یک خطر کیان اسلام و کشور رو تهدید میکنه. همه باید در کنار هم با نگاه به فرمان رهبری در مسیر مقاومت و اداره کشور قدم بردارن. این راهی است که باید مسئولان طی بکنن. این وظیفه مسئولین امروز خطیرتر از هر روزگاری است. امروز یه نوع جنگ دیگه، امروز جنگ نظامی بود، امروز جنگ تمام عیار اقتصادی است. اینا وظیفه مسئولینه. دشمنان هم این رو بدانن که ایران این اندازه ظرفیت و هوشمندی داره که از اینا عبور بکنه. ما 60-70 میلیارد واردات و صادرات داریم. صادرات غیر نفتی که خود رشد پیدا کرده بودن این سالها و همینطور واردات و گردش مالی و اقتصادی کشور ما بیش از 1000 میلیارد دلاره. و اگر ما تدبیر بکنیم و اگر تحمل بکنیم و برنامه ریزی های مجلس و دولت و مجموعه نظام درست و دقیق باشه و از اون طرف هم مردم هم رعایت بکنن و همراهی بکنن، ما بیش از 70 میلیارد واردات و صادرات کلش هم قطع بشه، با گردش بالای 1000 میلیارد میتونیم کشور رو به خوبی بچرخونیم، پیش ببریم و انشاءالله روزی خواهد آمد که مثل این که در جنگ اونها شکست خوردند و عقب نشستن، در این بحران اقتصادی هم خودشون با بحرانهای خودشون مواجه خواهند شد و در بحرانها خودشون انشاءالله غرق خواهند شد و این ملت سرفراز خواهد شد. این نیاز به آمادگی و استقامت داره. ماه مبارک رمضان اطلاعات سیاسی بدید، تحلیل بکنید، جوانهای ما دقت بکنن، تبلیغات دشمن در شما اثر نکنه، سختی ها نباید ما رو بلرزونه. مسئولین هم باید با دقیق نظام مالی و اقتصادی رو تنظیم بکنن و با کمر بسته و همت بلند و استفاده از ماه مبارک رمضان انشاءالله از این خطرها ملت ما عبور خواهد کرد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه بعد المعصیه صدق النیه ارحال الحرمه اللهم انصر الاسلام و اهله اخذل الكفر و اهله. خدایا ما را لایق مهمانی خدا در ماه مبارک رمضان بفرما، توبه و انابه ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش، در گذشتگان و انبات ما انبات این جمع تازه در گذشتگان را ببخش و بیام ارواح تابناک شهدا، شهدای این جمع و روح بلند امام و علما و در گذشتگان ما را ببخش و بیام. خدایا سلام و درود خالصانه ما را به محضر امام زمانمون ابلاغ بفرما، ما را از سربازان پاک باخته اون حضرت قرار بده، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردن، ملت بزرگ ایران را از همه آسیب ها و خطرات مسون بدار و طعم شیرین پیروزی در همه عرصه ها را به این ملت بزرگ بچشان و طعم شکست را به دشمنان لجوج اسلام بچشان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.